رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شنونده ارجمند، من سلیم ایوب‌زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
ما دو نفر مجله خبری را برایتان معرفی میکنیم، اما در 3 ساعت آینده برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و ویژه گفتار موسیقی ما را نیز خواهید شنید.
نگاهی به منظره خبری روز 2 اپریل سال 2009 میلادی را با فشرده خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن به همکار ما در پراگ خرمانی بقازاده.
سلام همکاران، شنونده عزیز، رهبران کشورهای ثروتمند عالم و دولت‌های در حال رشد موسوم به G20 امروز در لندن راه‌های مقابله با بحران جهانی اقتصادی را بررسی می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و نخست وزیر بریتانیا گوردن براون میزبان این نشست اظهار امیدواری کردند که در نهایت روز کاری اشتراک کنندگان به توافق دست خواهند یافت. اما آلمان و فرانسه دعوت‌های ایالات متحده آمریکا را برای صرف بیشتر مبلغ‌ها با هدف پشتیبانی اقتصاد و جاری سازی مقررات شدیدتر مالی رد کردند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما پیش از شروع نشست اشاره به احتمال پیش آمدن اختلاف نظر در میان شرکت داران کرد و گفت:
من کاملا مطمئنم که این نشست ضرورت همکاری را برای مقابله با مشکلات مذکور انعکاس خواهد کرد. جدایی در میان گروه‌های مختلفی دخیل در مسئله در درجه از حد زیاد بلند قرار دارد.
یک صاحبکار بریتانیایی پیتر مندلسون گفت رهبران اعضای گروه جی 20 به طور قابل ملاحظه مبلغ گذاری صندوق بین المللی پول و دیگر ساختارهای مالی را افزایش خواهند داد، اما همانا در مسئله حجم این مبلغ‌ها یک نوع تنش در فضا احساس می‌شود. نظامیان کره شمالی تهدید کردند که در صورت حتی کوشش جزئی برای بازداشتن موشکی که باید در چند روزی آینده پرتاب شود انتقام خواهند جست. آژانسی رسمی این کشور از قول یک مقام دولتی گفت که تهدید به ویژه ضد ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی روانه شده است. کره شمالی گفت که نیت دارد در یکی از روزهای 4-8 اپریل موشکی را به مدار پرتاب کند، اما ژاپن و ایالات متحده آمریکا میگویند که نقشه پرتاب در اصل با هدف آزمایش موشکی پرواز این کشور عملی می شود. قرار است در جریان تمرین های نظامی ماهیجاری در فخرآباد ختلان روسیه و چین نیز اشتراک کنند. این تمرین ها طبق قرار شورای ضد تروریستی سازمان همکاری های شانخای در روزهای 17-19 اپریل امسال برگزار می شود. شرکت واحد های نظامی قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان نیز در این مشق در نظر است که همراه با چین و روسیه اعضای سازمان شانخای صورت می گیرد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت امنیت تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مشق‌های مشترک ضد تروریستی اصلا در دو دوره تشکیل و برآمده شده. در آن گروه‌های فوری و جزو تیم‌های تعینات مخصوص قوه‌های مسلح تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان، فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین شرکت خواهند نمود. در مشق‌ها هواپیماهای حربی، چرپال‌های جنگی و نقلیات، تکنیک‌های گوناگون وزنین زیره‌پوش حربی و یاروق اسلحه‌های مختلف جنگی استفاده می‌گردند.
و افزود که هدف از مشق‌ها آماده کردن نیروها برای مقابله با تروریسم بین‌المللی، تندگرایی سیاسی و جدایی‌خواهی می‌باشد. ادامه خبرها. نظامیان آمریکایی گفتند که در پی حمله‌های هوایی در مناطق جنوبی افغانستان حدوداً 20 جنگی نابود شدند. در یک اظهارات نظامیان گفته می‌شود که ارتش افغانستان و نیروهای ائتلافی تحت رهبری آمریکا بعدیان به عملیات جلب شدند که ده‌ها ستیزه‌جویان برای پترول پیاده بالای پترول پیاده‌گرد در ولسوالی کجکی ولایت هلمند شبه خون زدند. رهبری دفتر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از قبول قانون نو برای مسلمانان شیعه مذهب افغانستان و به ویژه در مورد تاثیر آن به حقوق زنان اظهار نگرانی کرد. قانونی که هنوز چاپ نشده است از تصویب پارلمان گذشته، طبق گزارش ها الکی آن را رئیس جمهوری حامد کرزی امضا کرده است. طبق گزارش ها قانون مذکور تجاوز آیلوی را اجازه داده، زن شیعه را که بدون رضایت شوهر از خانه بیرون می شود مجازات می کند. رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوی پیلای گفت که قانون مذکور یک قدمی خیلی بزرگ است که به سمت اشتباهی گذاشته می شود و اکنون و افزود که آن دوران طالبان را در سالهای 1990 به یاد می آورد. جامعه شیعه مذهب افغانستان حدوداً 10% ساکنان این کشور را تشکیل می دهد. و یک جمله خبر دیگر، گروهی طبیبان عرب مشغول تحقیق مرگ رهبر پیشین فلسطین یاسر عرفات می شوند که سال 2004 درگذشت. قلب شناس اردنی تبار رهبر این گروهی طبی گفت هرچند ملاقات امروزه طبیبان برگزار نشد، اما و آخری آنها بدتر حتما تشکیل خواهد شد.
آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از مجله خبری رادیوی آزادی شنیدید.
این اطلاعات را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در سامانه ما نیز پیدا کنید.
www.azadi.tj و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
روز دوم است که لندن به خبرساز ترین پایتخت جهان تبدیل یافته است و امروز در اینجا نشست سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد افتتاح یافت که راه های نجات از بحران مالیوی جهان را بررسی می کند و این یکی از موضوعهای مرکزی برنامه ما خواهد بود.
اما تازه ترین خبرهای تاجیکستان و تلاش های تحلیل قانون نویدین کشور نیز در این برنامه ما مقامی مهم خواهد داشت. پس توجه کنید به سرخطی مهمترین مطالبی برنامه.
شانس تاریخی یا شکست تاریخی، نشست سران 20 کشوری پیشرفته و در حال رشد برای یافتن راه های نجات از بحران جهانی.
سنگ غضب ضد خرجی بحران، تظاهرات مخالفان جهانی‌شوی در خیابان‌های لندن.
عهد و پیمان 60 ساله، نگاه‌ها به آینده ناتو در روزهای سالگرد تأسیس آن.
پول و بانک‌ها و اصلاحات به کشاورزی تاجیکستان، مدد نوی بانک اروپایی با سازی و رشد.
البته باز چند تحلیل و گزارش جالبی خواهیم داشت که به فرصت از آنها نام خواهیم برد. وظیفه ما مجریان برنامه، همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ، معرفی این گزارش ها خواهد بود.
امروز در لندن رهبران 20 کشور ثروتمند و در حال رشد راه های بیرون شوی از بزرگترین بحران 10 ساله های اخیر را بحث نمودند. در عرفه نشست لندن اختلاف کشورها روی دو مسئله جای داشت، یکی دستگیری مالی اقتصادهای ضعیف و دیگری نظارت شدیدتری بازارها.
روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما پیشبینی کرد که شاید رهبران کشورها در یک بخش علاهیده برنامه مشترک برون رفت از بحران موافقت نکنند، به سازش نرسند، ولی او اظهار اعتماد کرد که رضایت بنیادی و اصولی در مسائل اساسی به دست خواهد آمد. همه تفصیلات در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
نشست رهبران کشورها در لندن سرشار از سلام‌های گرم و تبسم در مقابل کامیره‌های خبرنگاران بود. رهبران 20 کشوری ثروتمند عالم که گروه 20 و یا جی 20 عنوان گرفته است، در دوام روز راه بیرون شوی از رکود فعلی و جلوگیری از تکرار چنین رویداد در آینده را بررسی کرد. سروزیر بریتانیا گوردون براون که میزبانی نشست را بر دوش داشت، با خوشبینی گفت:
باقیده ای من متنی که در دست حاضرین قرار دارد، الکه این انعکاس کننده میزان بلند همفکری و موافقت میانی همه ماست.
خبرگزاری ریترز می نویسد در قطعنامه نشست لندن چیزی درباره استیمولوس یعنی دستگیری مالی اقتصادهای ضعیف ابراز نشده است. برعکس، با درخواست فرانسه و آلمان در متن نهایی ضرورت نظارت شدیدتری به اصطلاح بنیادهای مالی یا خود هج فندها ذکر گردیده است. همچنان طور خبرنگاران ریترز می گویند در صندوق بین المللی پول نظام آگاهی کننده پیشکی تأسیس یافته، بر علاوه یک نهاد نو با نام شورای ثبات مالی پایه‌گذاری خواهد شد. وظیفه آن تشخیص هر گونه تهدید به نظام مالی می باشد. جایی یادآوری است که واشنگتن هم از تحکیم نظارت پشتیبانی می کند. اخیراً پرزیدنت اوباما به وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا تیموتی گایتنر دستور داد که نظارت شدید نظام مالی و صرف عاقلانه مبلغ‌ها را راه اندازی کند. روز چهارشنبه پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی در این باره گفته بود:
حاضر ما امکان داریم که یک جهان تازه بنیاد کنیم. ما در عصر 21 هستیم و حالا وقت فرا رسید که پایگاه نظارت کننده در عصر نو را تنظیم کنیم.
در صحبت با خبرنگاران، وزیر صاحبکاری بریتانیا پیتر مندلسون خاطر نشان کرد که کشورهای شریک نشست رضایت دادند مبلغی بیشتری را برای کمک به کشورهای نیازمند در اختیار صندوق بین المللی پول قرار دهند. تخمین می شود که این مبلغ از 500 میلیارد دلار کمتر نباشد.
گزارش بود از جریان نشست سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان برای یافتن راه‌های برون رفت از بحران. و اگر به مطبوعات نگریم عبدالقیوم، بعضی از رسانه‌ها مخصوصا در روسیه این جلسه را جلسه خودپرستان و یا ایگویست‌ها نامیدند، اما در مطبوعات غربی بیشتر یک چیزی با توازن گفته می‌شود که این یا شانس تاریخی است و یا شکست تاریخی. در ضمن عبدالقیوم، تو کجا در تاجیکستان به نشست لندن توجه میکنند و به آن چی بها میدهند؟
اصلا سلیم جان، توجه فراگیر یا اوموی به نظر نمیرسد، ولی در پس منظر این که مردم در تاجیکستان تا رفت زیادتر درک میکند که بحران به حیات آنها هم به تاثیر نیست و این تاثیر تا رفت عمیقتر میشود، حتما میخواهند دانند که سروران اقتصادیات جهان به چی نتیجه میرسند. مثلا احتمال آن که سرمایه های صندوق بین المللی پول بیشتر شوند و مخصوصا برای یاری به کشورهای بینوا، برای بسیاری ها در اینجا جالب است، البته چون تاجیکستان است در قطار کشورهای بینوا داخل می شود. و اینچنین توجه به اولین سفر پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما به اروپا در اینجا زیاد است، حتی یک مقدار بیشتر از بررسی بحران جهانی.
تشکر عبدالخیوم. ظاهرا این گونه است که عامه مردم، تا جایی که ما میفهمیم و امروز هم که صحبت های داشتیم، دانش و فهمش خود را در بررسی و حل این مسئله ها کفایه نمی شمارد و شمار کمی افرادی که به این مسئله ها توجه ظاهر می کنند، پیشنهاد های تند یا رادیکالی در میان می گذارند. مثلا در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tj یکی از خوانندگان ما نوشته است: به فکر من نه G20 و نه کسی دیگر به ما کمک در این رابطه کرده نمیتوانند. نجات در دست خودمان، در دست حکومت تاجیکستان است، می نویسد این دوستی ما. باید و در 5 باب پیشنهادهای خود می نویسد که باید ستفکه های انداز را به 2 سال 2009-2010 برای بیزنس خورد یگانه کرد و در حجم 10% معین نمود که اندازه‌های اجتماعی نیز در آن باشند. همه استحصال کننده های اگداری یعنی کشاورزی برای 2 سال از همه گونه انداز آزاد شوند. وزارت مالیه زایم دولتی برناک برارد با نامینل 5 سومانی و هر ماه در بازی آن 10 کوارتری نو در دوشنبه و یک چند تا توفه قیمتناک مانده شود. همه وزیران بلوک اقتصادی باید عوض شوند با آدمان نو و به کرمل پیشنهاد شود دراز کردن وقت جایگیری بعضی حربی روس در تاجیکستان به 10 سال دیگر، از سال 2014 تا 2024، به عوضی ستاتوسی نوی، شاید در عوضی ستاتوسی نوی شهروندان تاجیکستان در روسیه. خب، در حالی که توجه به نشست سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد در لندن تبریم میشنویم چندان بزرگ نیست در تاجیکستان، در بین آنتی گلوبالیستان یعنی مخالفان جهانی شوی اقتصادیات، گروه های انارخیست یعنی مردم ضد و همچنین مردم ضد جنگ پاسیویستان، توجه به جلسه لندن خیلی بزرگ است.
بله، چنین خبرها به تاجیکستان هم رسید که نمایش های گسترده، اعتراض ها و حتی زد و خورد ها با پلیس به عمل آمده است و گفته می شود 86 نفر از تظاهر کنندگان به حبس گرفته شده اند.
بله، درست است. و گذشته از این، یکی از تظاهر کنندگان در جریان حمله خشونت آمیز به بانک سلطنتی شوتلاندی به هلاکت رسید است و این نمایش اعتراضی در روز سفر اولین رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به اروپا اتفاق افتاد. خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در لندن، یان یون میگوید بسیاری از تظاهرکنندگان بیشتر و بیشتر ناامیدی و دلسردی خود را از پرزیدنت آمریکا بیان می‌دارند، در حالی که چند ماه پیش در دوره‌ای که اوباما هنوز نامزد به پرزیدنتی بود و به اروپا سفر کرد، او را همچون یک قهرمان با عشق و هیجان زیاد پیشواز گرفته بودند. این گزارش را از همکارمان خرامانی بقازاده می‌شنویم.
پاره از محیط خیابان‌های مرکزی شهری لندن است که روز چهارشنبه در عرفه افتتاح کار نشست 20 کشور ثروتمندی جهان معروف به G20 پر از اعتراضگران و فعالان جمعیتی بود. در راهپیمایی مذکور هزارها مخالفان جنگ و جهانی شوی، فعالان محیط زیست از داخل بریتانیا و خارج از آن اشتراک کردند. پلیس اسکاتلند یارد در راه اعتراضگران صف کشیده از وضع امنیتی نظارت می‌کرد، اما با این وجود کار با برخورد مردم و پلیس و خشونت خشونت ها انجام یافت. پلیس خبر داد که در پی حمله به بانک سلطنتی شوتلندیا 86 نفر بازداشت شده، یک اعتراضگر جان خود را از دست داد. اعتراضگران شعارهایی را نظیر این به زبان می آوردند: ما پول بحران آنها را دادنی نیستیم، یا از سال 2003 به این طرف 7 میلیون عراقی کشته، مجروح و بی خانمان شدند. اما در حالی که اکثر اعتراضگران خواستها و شعارهای مختلف را به زبان می آوردند، یک چیزی مشترک هم بود که اکثر آنها در این زمینه اظهار ناقناعتمندی می کردند و این هم نارضایت از سیاست رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بود. بعضی از اعتراضگران مثل جورج، یک جوان مرد بیکار، گفتند که از اوباما ناامید شدند و وای به وعده های پارساله خود درباره جاری سازی تغییرات کلی وفا نکرد. جورج گفت:
I think Obama's going to keep the status quo going.
میگوید به نظر من اوباما وضع را طوری هست نگاه می دارد. من فکر نمی کنم که وی چیزی را تغییر بدهد و یا کمک جدی کرده تواند. شاید هم نیت های او نیک باشد، اما در پس رئیس جمهوری آمریکا باز هم همون آدم ها قرار دارند. پرزیدنت ها صلاحیت های محدود دارند. مرد دیگری 35 ساله با اسم گاری تلاش میکرد وضع اوباما را در شرایط بحران های سرتاسری و مشکلات سیاسی فراوان درک کند. وی گفت: و یک انسان است و مهم نیست که قدرت او چی اندازه زیاد است. یک مرد همه چیز را نه در امروز و نه در این زمان تغییر دادن نمیتواند. در ادامه رهپیمایی ها نزدیک به ظهر محیط صلح‌آمیز اعتراض ها طوری گفتیم یک بار به خشونت گروید. گروه از انارخیست ها به دفتر بانک سلطنتی شوتلندیا در دل مرکز تجارتی لندن حمله کردند. در این حادثه یکی از حملگران جان خود را از دست داد. پلیس روزی پنجشنبه گزارش داد که در جریان این اعتراض ها 86 نفر بازداشت شدند. در قسمت دیگر شهر رهپیمایی های نسبتاً خردتر و صلح‌آمیز تا شام ادامه داشت. در این اعتراض های ضد جنگی دعوت ها از ختم برنامه هسته ای ایران سر کرده تا وحدت فلسطینی ها صدا می داد. یک مرد هلندی با اسم تونی که گفت از اوباما انتظارات زیاد داشت، حالا خود را فریب خورده احساس می کند.
I don't think he's done anything.
به نظر من تو امروز وی هیچ کاری نظرسه نکرده است که نظام موجوده را با آنچه که پیش از او عمل میکرد جدن تغییر دهد. او سربازان را از عراق فرا میخواند، اما در عین زمان حضور خود را در افغانستان و پاکستان افزایش میدهد. به نظر من این یک سیاست خیلی خطرناک است. بودند آنهایی هم که از تنش افزاینده روابط آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای نگران بودند. یکی از آنها که برایش نقاب کشیده خود را همچون عباس معرفی کرد، گفت: تأسیسات هسته‌ای آنها مورد حمله قرار می‌گیرد و روسیه به ایران برای کمک می‌شتابد و در نتیجه روسیه و آمریکا وارد یک جنگ هسته‌ای خواهند شد. با ذکر این، عباس نوشتجات را در دست بلند می کرد که علیه شروع جنگ هسته‌ای هشدار می داد و گفت امیدوار است که اوباما به ایران حمله نخواهد کرد.
گزارش بود تظاهرات در لندن در رابطه با نشست گروه 20 و یا جی 20.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
رهبران 28 کشور عضو پیمان اتلانتیک شمالی روز جمعه 3 اپریل در استراسبورگ فرانسه و کیل آلمان همایش دو روزه تنتنوی بخشیده به سالگرد 60 تأسیس این پیمان را آغاز میکنند. اما موضوع این همایش تنها تجلیل از 60 سالگی ناتو نیست.
اعضای این ائتلاف وضع فعلی و آینده ناتو را نیز بحث خواهند کرد. از جمله ماموریت در تاریخ ناتو، به سابقه این پیمان در افغانستان و دوباره عادی ساختن روابط با روسیه موضوعهای اصلی نشست های استراسبورگ و کیل خواهند شد.
در این همایش فرانسه بعد 43 سال دوباره به ساختارهای فرماندهی این ائتلاف نظامی برمیگردد و از خروات و آلبانیا همچون دو عضو تازه ناتو استقبال خواهد شد. همکار ما میرزای سلیمپور با نگاه فراتر به روزنامه کاری همایش جشن ناتو.
همایش تنتنوی بخشیده به سالگرد 60 تأسیس پیمان ناتو یک بار در دو شهر استراسبورگ فرانسه و کلی آلمان خواهد گذشت. این دو شهر را رود رین از هم جدا میکند و پولی معاصری که پول اروپا نامش کرده اند به هم میپیوندد. 60 سالگی ناتو پیش از همه یک نقطه عطف است، هم برای نتیجه گیری از راهی که در این 60 سال پشت سر گذاشت و هم برای نگاه به آینده که آیا این پیمان دوام راهش را از کدام مسیر خواهد پیمود و کارش به کجا خواهد کشید. همایش کلو استراسبورگ نخستین مورد ظهور رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در نشست سران 28 کشور عضو ناتو و متحدین اروپایی میخواهند دیدگاه بزرگترین عضو ناتو درباره آینده ائتلاف را از زبان خودی او شنوند. در این سامیت استراتژی نوی ناتو نیز بحث می شود. استراتژی فعلی که سال 1999 تصویب شده ماهیت اروپاگرایی داشت، در این مدت به خصوص در پی حمله های تروریستی 11 سپتامبر و به فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان پرداختن ناتو اهمیتش را خیلی گم کرد و ناتو باید اکنون بین مسائل دفاع از کشورهای عضو و اهداف جدیدی که به خارج از قلمرو اروپا و آمریکا دامن می گسترد یک حد توازن را پیدا کند. ماموریت اوباما پنهان نمی‌کند که عادی ساختن وضع در سرزمین‌های پشتونشینی افغانستان و پاکستان که پناهگاه اصلی شبکه القاعده شناخته می‌شوند به یک هدف عمده سیاست خارجی واشنگتن تبدیل می‌یابد. تحلیلگر آمریکایی استیون لاربی می‌گوید مناسبت واشنگتن با ناتو را محض کامیابی یا شکست این پیمان در افغانستان تعیین خواهد کرد.
بله، یقیناً همین طور است، چون که اکثر چالش های امریکا خارج از مرزهای ناتو است و اگر ناتو مسئولیتش را اجرا نکند و به این چالش ها رسیدگی کردن نتواند، آنگاه در ذهن بسیاری ها سؤال پیش می آید که پس ناتو برای چیست؟
واشنگتن اخیراً جهت اعزام 21,000 سرباز اضافی به افغانستان تصمیم گرفت و عین اقدام را از متحدین اروپاییش می‌خواهد، ولی فعلاً بعید به نظر می‌رسد که کشورهای اروپا در امر ارسال نیروی بیشتر به افغانستان کدام گامی بزرگی بردارند. دیگر درد سر بزرگی ناتو به روسیه مربوط می‌شود. ناتو در ماه گذشته بعد از 7 ماهی توقف روابطی بعد جنگ گرجستان سرد شده‌اش با مسکو را دوباره برقرار کرد، ولی اعضای ناتو در اروپای شرقی باز هم به پیمان فشار می‌آورند تا جهت جلوگیری از حمله احتمالی روسیه تدبیرهای بیشتری دفاعی بیندیشد. از 1 اپریل رسمان به عضویت ناتو پیوستن آلبانیا و خرواتیا شمار اعضای این ائتلاف را به 28 رساند. فعلا تنها کشوری نامزد به این پیمان مقدونیا است که فقط مخالفت یونان به اسم رسمی آن کشور مانع به آغوش ناتو آمدن پریشتینه شده است. در این نشست فرانسه هم که هنوز سال 1966 از ساختارهای فرماندهی ناتو خارج رفته بود دوباره به این ساختارها برمیگردد. موضوع دیگر بحث در کلو استراسبورگ حتما مرز و بومی عملیات های ناتو خواهد شد. آمریکا خواستار نقش بزرگتر ناتو در حل مسائل جهانی است و ظاهرا فرانسه نیز از چنین رویش حمایت میکند. اما صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفته که ناتو نباید به یک سازمان جهانی بدل شود. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر در این مورد باز هم فراتر رفته، گفت ناتو نباید پلیس جهانی شود.
آینده پیمان اتلانتیک شمالی بحثای در 60 سالگرد تأسیس این ائتلاف و اکنون رو می آوریم به رشته کاملا دیگر.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
این آگاهی ما بیهوده صدا نداد، حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف محتوای ویژه گفتار نوبتی جهان ورزش را به سمع ما و شما می رساند.
در برنامه امروزه مجله جهان ورزش نخست به شنوندگان خبرهای تازه ورزش جهان را تقدیم می سازیم. سپس درباره مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که روز شنبه 4 اپریل آغاز می یابد نقل می کنیم. در این موضوع صحبتی داریم با محمد جان حبیب اللویف، سرمربی دسته ریگر تدزی ترسونزاده، قهرمان فوتبال تاجیکستان.
برون استودی با دسته ریگر تدزم یک چی خود رو رسونده است، زلال خود رو خراجاتوی که ما هر ساله میکردیم، میسون یک چند مراتبه کم کرده شده است.
در حالی که دسته های فوتبالی تاجیکستان به مسابقه قهرمانی این کشور آمادگی می‌بینند، یک زمره شاگردان فوتبالی تاجیک در باشگاه های فوتبالی روسیه و ازبکستان بازی می‌کنند که در این باره به شنوندگان مجله معلومات می‌دهیم.
جهانی ورزش شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
انتظار باشد این ویژه گفتار را. شنونده ارجمند برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید. راویان برنامه من سلیم ایوب‌زاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه.
سلیم جان، ببینید شما در آغاز برنامه از سطح توجه به نشست لندن سوال کردید. حالا که برخی از خبر و گزارش ها را از نظر گذراندم و میبینم که ظاهرا همین توجه هم بیشتر با اشاره و کمک بیرونه و یا با سبب این اشاره ها رو میزند. واکنش مستقیم همه جانبه و محلی را به بحران هنوز شاهد نشده ایم.
چرا عبدالخیم؟ اما چند پیش بود که از تهیه شدن یک برنامه حکومتی ضد بحران خبر میرسید از تاجیکستان.
بله، گفته می شود حکومت یک برنامه آماده کرده است، ولی هنوز محتوای مشخص آن معلوم نگشته است. در این بین به نظر می رسد نهادهای بین المللی کوشش بیشتر دارند تا به تاجیکستان در دوره بحرانی کمک مادی و معنوی برسانند. بانک اروپایی با ساخت و رشد می خواهد برای تقویت توان مالی بانک های تاجیکستان 70 میلیون دلار بدهد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
قرار است بانک اروپایی با ساخت و توسعه برای رشد اقتصاد تاجیکستان و تقویت توان مالی بانک های این جمهوری در بخش وامگذاری و اجرای داد و ستد ها 70 میلیون دلار اختصاص بدهد. اولیویر د کامپت، مدیر عامل بیزنس گروپی بانک اروپایی با ساخت و توسعه در امور کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه شهر گفت که بیش از نصف این 70 میلیون دلار کمک به بانک ها و توسعه مؤسسه های کوچک قرض دهی خواهد بود. جناب د کامپت آینده این همکاری ها را چنین توضیح داد:
Next transactions that we cannot today announce specifically but should be in the next 2 months.
فعالیت آینده ما نه فردا بلکه در طول یک یا دو ماه آینده آن است که تصمیم داریم سرمایه یکی از بانک ها را افزایش بخشیم و در تشکیل مؤسسه های خرد قرض دهی در مناطق دستنارس به بانک ها سرمایه گذاری کنیم. همچنین تصمیم داریم اجرای برنامه های را در توسعه بخش خصوصی برای تاجران خرد و میانه بررسی کنیم. long term funding lines for
small medium enterprise. در گفتگو با بهرام شریفوف، مشاور رئیس اگرو اینوست بانک که سرمایه گذار اصلی بخش کشاورزی در تاجیکستان به شمار می آید، این موضوع را در میان گذاشتم و از آقای شریفوف پرسیدم که 70 میلیون دلار برای پشتیبانی از کدام برنامه ها در جمهوری اختصاص داده شده است. آقای شریفوف گفت:
مبلغ با یک چند نبود دسترس کرده می شود. یکم نبود این جدا نمودنی ذخیره های قرضی برای دادن قرض ها از طرفی بانک ها و تشکیلات های قرضی خردی تاجیکستان به صاحب کاران. دویم این دستگیری نمودنی کارخانه های کلانترینی که در تاجیکستان هست به واسطه از طرفی این بانک و از طرفی نمایندگی که در تاجیکستان عمل کرده است. سیوم این اشتراک نمودن در سرمایه بانک های وطنی، مثلا بانک اروپای و ترقیات در سرمایه بانکی اسخط از آنهاز نیت دارد که با اگر اینویست بانک در همین سمت همکاری نماید.
آیا کمک ها می توانند بانک های تاجیکستان را از وضعیت سنگین رها کنند؟
در داخل همین 70 میلیون دلاری که جدا کرده شده است، قسمی اساسیش برای دادن همچون ذخیره قرضی به بانک ها میشه و از همین سبب بانک ها میتونن آن رو قرض داده هم درآمد خود رو بلند کنن هم احتیاجات اقتصادیات رو به پول تامین نماید.
این در حال است که بانک های تاجیکستان از جمله اگرو اینوست بانک، آریان بانک، تاجیک صادرات بانک، پرام بانک و غیره از وزارت مالیه تاجیکستان تخمیناً به همان مقدار قرض دارند که بانک اروپایی با ساخت و توسعه میخواهد کمک کند. قرض داده دولت به این بانک ها 160 میلیون سومانی است که سال گذشته دولت برای سرمایه گذاری بخش کشاورزی به بانک ها داده بود. در حال حاضر بانک ها نزدیک به نصف این قرض را به دولت برگرداندند. قرضهای بانکی مانده تقریبا 30 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. با گفته بهرام شریفوف، کارشناسی بخش بانکی، دولت تصمیم دارد امسال نیز برای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و خصوص رستنی پروری مبلغ‌های را در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا مشکلات پرداخت قرض‌ها حل شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک به بانک‌های تاجیکستان و رشته کشاورزی مملکت از سوی بانک اروپایی با ساخت و رشد. یادآور می‌شوم برنامه شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید که مطالب آن را همکارم در پراگ سلیم ایوبزاد و من عبدالقیم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی می‌کنیم.
دوستان ارجمند، تا این قسمت از برنامه مطالب شنیدیم در باره نشست سرانه 20 کشوری پیشرفته و در حال رشد در لندن، آمادگی ها به تجلیل از 60 سالگی پیمان اتلانتیک شمالی و مدد نوی بانک اروپایی با ساخت و رشد به تاجیکستان. حالا یک مدد ما با شما در شکل ترانه زیبای برای یک لحظه فراغت از سیاست، اقتصادیات، بحران و هاکذا.
دیگر عاشق نمیشم بدی حرفای دروغه، من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه، من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه.
این پارچه موسیقی را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید که بغیر از امواج کوتاه همچنین از طریق ماهواره هاتبرد و شبکه جهانی اینترنت پخش میشود.
و شنونده ارجمند، برنامه ما زنده پخش میشود از دوشنبه و پراگ. به اطلاع شما میرسونیم که در ادامه آن چه که صحبتهایی که در باره نشست سران 20 کشوری پیشرفته و در حال رشد در لندن به خاطر یافتن راههای نجات از بحران جهانی، بحران اقتصادی جهان صحبت میکردیم، در ادامه اون باید بگوییم که گفت و شنیدها به پایان رسیدن و چند لحظه بعد احتمالاً نشست خبری شرکت کنندگان آن شروع شود. هنوز معلوم نیست که از نام این نشست کیو صحبت خواهند کرد و حتما خواهیم دید که آیا این گفت و شنیدها به جای رسیدن، موفقیت پیدا کردن و آیا سران این کشورها توانستن از شانس تاریخی خود استفاده کنند و یا اینکه این ملاقات نتیجه نداد و طرف ها مخصوصا امریکا و اروپا در موقع خود باقی موندن. حالا توجه شما را به سرخط مطالب اساسی بخش دیگری از برنامه جلب میکنم. دیوار شنگن، تصمیم اتحاد اروپا و مشکل کردن روادید سفر برای برخی از ممالک.
یک به یک مخالفان قرغیزستان در جستجوی نامزدی یگانه انتخابات پرزیدنتی.
دستورهای انتظام یا فشار، بررسی نکات بحث برانگیز قانون نوی دین در تاجیکستان.
تمرین های شانگهای در فخرآباد، برنامه رزمایش های مشترک با شرکت چین و روسیه.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و مطالب آن را من سلیم ایوبزاد از پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه یک جا برایتان معرفی میکنیم.
20 سال بعد از فروپاشی دیوار برلین در قاره اروپا دیوار نوی را بلند میکنند. همسایه های شرقی اتحاد اروپا ملزمند به خاطر سفر به کشورهای عضو این سازمان حتما روادید سفر به دست بیارند. ولی دریافت چنین روادید تارفت سنگین تر می شود، چون که کشورهای اتحاد اروپا به خاطر مبارزه با مهاجرت غیر قانونی حلقه نظارت را در مرزهای خود هرچی تنگ تر می کنند.
از سوی دیگر مردمی که در شرق اروپا خارج از قلمرو اتحاد اروپا به سر میبرند آمادند به خاطر دریافت روادید هر بهایی را بپردازند، چون که میدانند معاشی که در غرب به دست خواهند آورد خیلی بیشتر از آن مزد است که به آنها در زادگاهشان داده میشود.
این مردم بلند شدن دیوارهای نو در مرزهای اتحادیه اروپا را همچون تردید اروپاییتی آنها می دانند. یعنی بستن درهای این اتحادیه برای کشورهایی که نیز خود را جزء از قاره اروپا می شناسند. قصه دیوار نو اروپا و دیوارهای دل انسانها را از همکارمون میرزای سلیم پور می شنویم.
تو راهی مرا بستی، من راهی تو را بستم، امیدی رهایی نیست، وقت همه دیواریم. چونین به نظر می رسد که دوران دیواربندی در قاره اروپا در واقع هیچگاه به پایان نامده است. تحلیلگر سلاوک سلاوی جیجک می گوید فروپاشی دیوار برلین حمل و نقل آزادی پول و مال و کالا را در قلمرو قاره اروپا تامین کرد، ولی روای مردم در این قلمرو قصه دیگر داشت. در سالهای 90 مرزهای غربی اوکراین و مولداوا و بلاروس مدت باز شدند، ولی وقتی لهستان و مجارستان، چخی و اسلواکیا و دیگر کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا پیوسته، اجرای قیود رایج در منطقه شنگن را نیز بر عهده گرفتند، بین این کشورها و همسایه‌هایشان در شرق دوباره دیواری روادید بلند شد. اتحادیه اروپا همساله به ادوای کشورهای کمونیستی سابق صدها هزار حق روادید سفر ارائه میکرد. اکثر این مردم را شرایط تنگ اقتصادی مجبور به مهاجرت به اروپا میکند و حتی بحران سراسری و کاهش یافتن تعداد جایهای کاری در بازار اروپا منجر به کاهش شمار طالبان سفر به این قاره نشده است. نیروی جاذبه اتحادیه اروپا در مولداوا، فقیرترین کشور این قاره که بخش اعظمی درآمدش از حساب پولی مهاجران به دست می آید، به خصوص محسوس است. قیمت ویزای شنگن در اصل نباید بالغ از 60 یورو باشد. این روادید برای ادبای مولداوا باز هم کمتر، همگی 35 یورو تعیین شده است. اما یک زنی مولداوان سابق مهاجر غیرقانونی می گوید 8 سال پیش اولین حق روادید سفر به اروپا را به قیمت قریب 2000 دلار خریداری کرده بود. این زن که اکنون سند ایتالیایی داشته حق روایی آزاد در منطقه شنگن را به دست آورده است می گوید در این مدت نرخ ویزای اروپا برای مولداوان ها باز هم بالا رفت.
من روادیدم را توسط یک شناس خود که حالا در ایتالیوس به دست آوردم. 8 سال پیش من برای این روادید 1800 دلار پرداخته بودم. مولداوان ها باید اکنون دست کم 4000 یورو پرداخت کنند و اون هم بدون ضمانت که آیا به ایتالیا میرسند یا خیر. 1800 دلاری من کجا و 4000 یورویی که حالا برای عینی چیز میپردازند کجا؟
منطقه شنگن رمزی توانایی راه طولانی است که اروپا از زمان ختم جنگ سرد طی کرده است. اکنون هر نفری ویزای شنگن در جیب می تواند در قلمرو بزرگی از مرز لهستان با اوکراین و بلاروس تا به ساحل های اقیانوس اطلس بدون هیچ ممانعت روا کند. اما این همه آزادی در داخل شنگن است. از بیرون در مرزهای این منطقه دیواری چنان بزرگ و بلندی برداشتند که اروپا را به خودی و بیگانه جدا می کند و این همه بدون در نظر داشت خاصی آنهایی که بیرون از این دیوار مانده اند. برانکا تریویچ خبرنگاری رادیوی آزادی در بلگراد میگوید مردم نیم قاره بالکان خود را اهل گتوی اروپا احساس میکنند. این مردم ویزای شنگن را میتوانند بدون پرداخت رشوه نیز صاحب شوند، ولی خیلی به سختی. برانکا تریویچ میگوید
دریافت ویزا کاری آسان نیست. حتی اگر شما جوان ارزنده باشید که نیت سفر و دیدن جهان را دارد، این برایتان آسان نخواهد بود. در اکثر اوقات این تحقیرآمیز است و وقت زیادی شما صرف کاغذ بازی می شود و گاهی چنین هم می شود که درخواست شما را رد کنند. در این صورت شما بدون ویزا می مانید و کسی هم برایتان شرح نمی دهد که چرا.
تایی سالهای آخر موضوع ساده‌تر کردن ترتیب ارائه حق راودید سفر اروپا برای کشورهای بالکان و اروپای شرقی و روسیه مطرح بود، ولی بحث‌های اخیر در اتحادیه اروپا حاکی‌است که ترتیب برعکس شدیدتر می‌شود. در حالی که لهستان برای مثال طرفدار بازتر کردن مرزهاست، آلمان می‌گوید همسایه‌های شرقی اتحادیه اروپا نباید منتظر امتیاز بیشتر در این موضوع باشند. البته برای بسیاری از کشورهای اروپای غربی مسئله ویزا موضوع بیشتر داخلی است نه قاره‌ای. جنایتکاری و بیکاری از عوامل‌هایی را در نظر انتخاب کنندگان اروپایی خیلی بی اعتبار کرده است. جمهوری چک اخیراً به خاطر جلوگیری از ورود نیروی ارزان کاری در عین بحران، ارائه ویزاهای کاری برای شهروندان 5 کشور اوکراین و مولدوا، ویتنام و مغولستان و تایلند را متوقف کرد. در ماه فوریه مقامات این کشور حتی راضی شدند با مهاجرین خارجی که به علت بحران از جای کار محروم شده اند همچون جبران 500 یورو بپردازند و مصرف راه بازگشت آنها را نیز بر عهده بگیرند.
ظهور دیوار شنگن پس از 20 سال فروپاشی دیوار برلین در مرکز اوروپا. و پیش از آن که به بررسی قانون نوی دینی تاجیکستان گذاریم، میدونم که بسیاری از شنوندگان خیلی رغبت دارند که این موضوع مطرح شود. یک خبر از منطقه.
مخالفان پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیوف تصمیم گرفتند که با نامزد یگانه وارد سبقت انتخابات پرزیدنتی شوند. آنها میگویند تنها در حال سرجمعی و اتحاد میتوانند به فشار دولت تاب آورند و راه پیروزی را پیدا کنند.
در همین حال یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان، رهبر حزب آتامکان عمربیگ تکیبایف، از شرکت در سبقت دست کشید.
پس مخالفان آیا نامزدهای دیگری دارند یا نه؟ از خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میر اسراری فرغانی میشنویم.
قوبان عبدمن، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی قرغیز، گفت و معتقد است که مخالفان نظام باقیف به انتخابات 3 یا 4 نامزد خود را آماده میکنند. با گفته این کارشناس، ولی از میان آنها فقط یکی را انتخاباً به حیث نامزد پیشبری خواهند کرد. قوبان عبدمن میگوید از احتمال خالی نیست که بقید بشیموف، رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات در پارلمان کشورش، از نام مخالفان برای اشغال کرسی ریاست جمهور دعواگری کند. به عقیده قوبان عبدمن، اگر مخالفان حکومت در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی از جنوب کشورش نامزد پیشبری کنند، شاید پیروزی بر جانب آنها شود. در همین حال بقید بشیموف، رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان در پارلمان این کشور، گفت که وی به مقام پرزیدنتی شخصی ارزنده خواهد بود. با گفته بشیموف، اگر انتخابات پرزیدنتی حتی در فضای نیم دموکراتی برگزار شود و نیم مردم بتواند که رئیس جمهور کشورش را خودش انتخاب کند، در آن صورت شانس نماینده حکومت حد مینیمال را تشکیل خواهد کرد. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آمادگی های مخالفان دولت قرغیزستان به انتخابات پرزیدنتی این کشور که قرار است 23 ایول برگزار شود.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
و حالا فرصت می رسد به پیشنهادی گزارش قانون نوی دینی تاجیکستان. با این وجود که قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امضا و مورد اجرا قرار گرفت، بحث آن در جامعه روز به روز بیشتر می شود. زیرا امروز مسئولان دولت و مخصوصا نهادهای انتظامی با نصب اعلان و آگهی‌ها در بنای مساجد مردم را هشدار می دهند که تنها در داخل بنای مسجد گزاردن نماز اجازه است، در حالی که اکثر بناهای مساجد امروز برای نمازگزاران تنگی می کند.
و مردم نمازگزار تازه آگاه می شوند که چه قانونی نوی به حیات آنها ناگهان وارد شده، با چه سرعت ندیده اجرای آن برای افتاده است. ظاهرا این قانون است که بیش از هر قانون دیگر می تواند به حیات مردم تأثیر بی واسطه داشته باشد.
ولی آیا تنها این است مایی بحث ها پیرامون قانون نو؟ همکار ما فرهاد میلاد میگوید مایی بحث ها را نکات بحث برانگیز قانون به میان آورده است.
نکته اولین و بحث برانگیز در بررسی های کارشناسان مقدمه قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی است. در آن آمده است با اعتراف و تصدیق حقوق هر کس به آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین، اینچنین برابری همه در نزد قانون، ناوابسته از مناسبت به دین و اعتقاد، در اساس آنکه جمهوری تاجیکستان دولت دنیوی است، با عرض احترام و تحمل به تمام دین و مذهبها، با اعتراف نقش مخصوص مذهب حنفی دین اسلام در انکشاف فرهنگ ملی و حیات معنوی خلق تاجیکستان، قانون مذکور قبول کرده می شود. محمد شریف همتزاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشریه رسمی این حزب نجات می نویسد، در مقدمه مذکور آوردن جمله با اعتراف نقش مخصوص مذهب حنفی دین اسلام در انکشاف فرهنگ ملی و حیات معنوی خلق تاجیکستان در قانونگذاری دولت دنیوی هر شخص مذهبی را خرسند میکند، به شرط اگر قسمت زیرین جمله در اساس آنکه جمهوری تاجیکستان دولت دنیوی است نباشد. همتزاده سوال گذاشته است که آیا میان این دو معیار، یعنی نقش مخصوص مذهب حنفی و دنیویت عمومیت هست یا برعکس، تضاد وجود دارد یا نه؟ همتزاده خواستار روشن کردن مفهومی دنیویت شده است. فرخ عمروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید تاکید بر مذهب حنفی در قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از آن خاطر است که در تاجیکستان اکثریت عمده مردم حنفی مذهبند
و این به معنای آن نیست که مذهب ابو حنیفه به عنوان ایدئولوژی دولتی قبول کرده شود. و از این نقطه نظر اینجا بین قانون مذکور و سرقانون جمهوری تاجیکستان اختلاف وجود ندارد. تاجیکستان یگان ایدئولوژی را از جمله ایدئولوژی حنفی را به عنوان ایدئولوژی دولتی نپذیرفته است و اینجا اصل دنیویت خدشه‌دار یا خلل‌دار نشده است.
عمروف در پاسخ به این سوال که آیا اینجا اسماعیلی ها نادیده گرفته نمی‌شوند وند گفت از روی نفوس اسماعیلی ها در تاجیکستان کم شمارند و از همه مهم آنها به امنیت تاجیکستان یگان تهدید ندارند، اما یک قطار مذاهب غیر سنتی پیدا شدند که به امنیت کشور تهدید میکنند.
مذهب ابو حنیفه مذهب اکثریت هست، تو اینکه ایدئولوژی های غیر سنتی که وقتی اخیر در شکل سلفیه و تحریریه و غیره و غیره در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نفوذ کرده شدند و امنیت تاجیکستان تهدید نکند.
ایده دیگر از کارشناسان برانند که محض به خاطر کاهش دادن نفوذ مذهب های غیر سنتی تاکید داشتن بر مذهب حنفی اشتباه دیگر است در این قانون. آنها میگویند قانون با دیگر اعتقادات و ادیان از جمله اتئیستان آزادی قائل می شود، در حالی که آنها را دین اسلام و نیز مذهب حنفی مرتد حساب می کنند. محمد شریف مزوده هم می پرسد که آیا در حال رو بروی هم استادن آنها حکومت تاجیکستان به کدام اولویت قائل خواهد شد؟ همتزاده میگوید از بس که معیارهای قانونگذاری تاجیکستان از قانون اساسی منشأ میگیرد و نظام دنیوی اساس کنستیتوسیونی است، آمدن ترکیبی با اعتراف نقش مخصوص مذهب حنفی دین اسلام در انکشاف فرهنگ ملی و حیات معنوی خلق تاجیکستان در قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی میتواند نظر فریبی باشد. فرخ عمروف میگوید تاکید بر مذهب حنفی گروه استواری امنیت کشور و آزادی اعتقاد و دینهای دیگر است. سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حکومت تاجیکستان اصلا در این سمت، یعنی ایدئولوژی، اشتباه های بزرگ کرده است. یعنی زمان پشت احیای زردشتیه بود اما نشد و حالا در مثال قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی میخواهد مذهب حنفی را همان گونه استفاده کند که موفق نخواهد شد.
و اصلا در کشور چون تاجیکستان که قانون این دموکراتی و حقوق بنیادی است، اصلا زیدی مذهب های سلفی و غیر مذهب های دیگر هم برآمدن، اصلا در قانونگذاری ما جای ندارد. اصلا همین هم یک راهی درست را نیافتن است. ولی امروز قانون موجوده که تصدیق شده و تصویب رسیده و امروز باید در عمل جاری شود، در حقیقت این هم با از همه زیادتر مذهب حنفی را محدود میکنه این قانونی که امروز است، چون که پرزن یک جای قانون که نماز گذاریدن را به جاهای معینه تشخیص میده معین میکنه، این اصلا مخالف نشانداد همه معیارهای دینی مبین اسلام است.
کارشناسان میگویند قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امضا شده است، از مقدمه که پایبست قانون است تضادآمیز است و از این خاطر در ادامه این قانون نقض حقوق های انسان فراوان دچار می آید که در این مورد فردا صحبت خواهیم کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نکات بحث برانگیز قانون نوی دین در تاجیکستان، گزارش ها را در این باره در برنامه های منبعد ادامه خواهیم داد. در ضمن همین موضوع یعنی قانون دین در سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj نیز بحث های را به دنبال داشته است. برخی از اظهار نظرهای خوانندگان را از همکارم در دوشنبه همایون شهریار می شنویم.
الهام الدین از خوجند با آوردن مثال ها قانون نو را شدیدترین قانون دین در آسیای مرکزی نامیده است و علاوه کرده است که اکثر ماده هایش مخالف سرقانون جمهوری تاجیکستان و مخالف مذهب امام اعظم رضی الله عنه می باشند. الهام الدین نوشته است، نوشته او را می خوانم، این قانون ضد دینی زمینه را برای بستن مسجد و از تعلیمات دینی دور ماندن فرزندان این کشور ماده های 4 و 8 همین قانون فراهم میکند. نظارت و مداخله آن به امور دین با نماینده به نام مقامات وکالتدار دولتی آید به دین، حتی چنین کردند که اتحادیه های دینی در نزد مقامات گزارش میدهند، ماده 10 بند 12 و امام خطیبان را این مقامات تعیین مینماید، ماده 11 بند 6. در بیمارخانه ها، آسایشگاه ها، خانه پیرانسالان، جای های حبس پیشکی اجازه دهند اگر عبادت ممکن است. ولی خواننده دیگر با نام اس ایوبی از دوشنبه برعکس قانون را منطقی نامیده و جانبداری 100% خود را از آن بیان داشته است. درویش از قرغان‌تپه نوشته است، در این شهر در بالای مغازه سامانی در آشنای سیوم مسجد بنیاد نمودند که این مسجد در قید نبوده، بعضن باغچه بچگان را باید می‌آورد که کودکان مکتبخوان و خردسال گیا نماز می‌گذارند، با شوق دعا به آشنای سیوم می‌برند. در شفق همین مسجد خانه استقامتی است که در آن کمپیر 78 ساله زندگی می‌کند که از غوغا و دواده کودکان به بیماری فشار بلندی زده است. از آن خاطر که مسلمانم می‌گوید لب به خاموشی زدم. درویش از کمیته دینی نزد حکومت ولایت قتلون خواهش کرده است که همین مسجد را به آشنای یکم یا به دیگر جا گذرانند. راد مرد از خوجا نوشته است، با قبول این قانون فضای مناسبی را که در سال امام اعظم به میان آمده بود برباد دادیم. سلیم از دوشنبه انگشتی تحیر گزیده است که دولتی که دعوای مذهب امام اعظم میکند خود تیشه بر ریشه دین امامش میزند. به نظر یکی از خوانندگان دیگر سامانه، این قانون با سرقانون کشور موافقت نمیکند و از این رو پیشنهاد کرده است که این قانون را برای بررسی باید به دادگاه کنستیتوسیونی ارسال کرد. این خواننده همچنین از طرز شناسانیدن مردم با قانونهای نو، از جمله همین قانون تازه امضا شده دین، ناراضیگی اظهار کرده است. مثال هم آورده است که برای فرد کمبیزاد خریدن روزنامه گران است، چی طور او میتواند از قانون نو خبردار شود؟ شنونده های عزیز، این بحث و بحث های دیگر در سامانه آزادی منتظر نظر شما هستند. azadi.tj
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
وزارت دفاع تاجیکستان خبر داد که در نیمه دوم ماه اپریل در رزمایشگاه فخرآباد جنوبی شهر دوشنبه مشق مشترک کشورهای سازمان شانگهای تاجیکستان، چین، روسیه، قرغیزستان و قزاقستان برگزار خواهد شد. همکارمون میرزا نبی خالقزاد در رابطه با برنامه این تمرین ها با سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمد علیف مصاحب شده، نخست از او دایر به اهداف رزمایش ها پرسید.
در دایره نقشه یگانه و مطابق قرار شورای منطقوی مقامات ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای، از 17 تا 19 اپریل سال 2009 در مشقهای فخرآباد حدود گارنیزون جمهوری تاجیکستان مشقهای مشترک ستادی فرماندهی ضد تروریستی تحت عنوان نارک ضد ترور 2009 برگزار می‌گردد. مشقهای مشترک ضد تروریستی اصلا در دو دوره تشکیل و برآمده شده. در آن گروه های فوری و جزو تم های تعینات مخصوصی قوه های مسلح تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان، فدراسیه روسیه و جمهوری مردمی چین شرکت خواهند نمود. در مشق هواپیماهای حربی، چرخپال های جنگی و نقلیاتی، تکنیک های گوناگون وزنین زیره پوش حربی و یاروق اسلحه های مختلف جنگی استفاده می گردند. هدف تشکیل و براماندن مشق این هماهنگی حیات شخصی شرکت کنندگان آن در تشکیل همه گونه عملیات ضد تروریستی می باشد.
تشکر فریدون. آیا این برای نخستین بار است که چین در مشق نظامی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که مشترکاً بارها سالهای پیش برگزار میکردند شرکت میکند، یا اینکه قبلا هم در کدام مشق نظامی شرکت کرده بود؟
یک زبان خاطر رسون نمود که سال 2006 در دایره سازمان همکاری شانگهای یک جزء تعینات مخصوصی جمهوری مردمی چین بار اول از حدود کشور خیش گیم کی جز تو های تعینات مخصوص خیش رو به جانب تاجیکستان برای گذراندن مشق های مشترک ضد تروریستی انتقال داده است. یعنی این دومین مراتب می شود که هیئت گیم کی نظامی این کشور در هماهنگی با تاجیکستان و من کشورهای اعضای این سازمان مشق های مشترک میگذرونند.
زمانی که شما از برگزاری این مشق نظامی اطلاع پخش کردید از طریق رسانه ها، از جانب کشورهای دیگر، کشورهای جانب سیوم یا منطقه دیگر یگان اعتراضی در برابر برگزاری چنین یک مشق نظامی صورت گرفته است؟
باید قید کنم که البته مشق های مشترک ضد تروریستی که مثلا چی در حدود تاجیکستان و عموما دیگر کشورها گذرانده میشن، این مقصد برای تهدید نمودن یگان کشور یا هجوم به یگان کشور دیگری نیست، بلکه این تنها سیقل دادن آمادگی کشورهای اعضای همین سازمان در مبارزه مشترک ضد تروریستی است.
سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بود در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی میرزانبی خالقزاد راجع به تمرین های مشترکی کشورهای سازمان شانگهای در تمرینگاه فخرآبادی تاجیکستان. و حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره پیروزی مشتزن تاجیک شیرعلی محمدعلیف در سابقه حرفه‌ای و نتایج مسابقه تنیس بازان جوان تاجیک گزارش می‌دهد.
ورزشکاری تاجیک شیرعلی محمدعلیف در سبقت بوکس حرفه‌ای در شهر سنگ پیتربورگ روسیه بر رقیبش ایگر فیلونوف از روی امتیاز پیروزی به دست آورد. مشتزن تاجیک که طول دو سال اخیر در روسیه به سر می‌برد، در بوکس حرفه‌ای در همه چهار قوازمایی بر رقیبانش دست بالا شده است. یادآور می‌شوم یک ماه پیش شیرعلی محمدعلیف بر سرگی استارکوف روس از روی امتیاز غالب گشته بود. خبری دیگر، تنیس بازی جوانی تاجیک اکبری رحمان در مسابقه قهرمانی آسیا بین نورسانی تا 14 ساله در اندونزیا اشتراک کرد. ایباد شریفی، معاون رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه 32 نفر بهترین تنیس بازان جوانی 15 کشوری قاره شرکت داشتند. اکبری رحمان با 24 امتیاز از 14 نفر پیش گذشته در جای 18 قرار گرفت. آقای شریفی افزود
اگر که ما گفتیم در باره علاقه تنیسی پروفیسیونالی یا یکی کسبی، برای یک تنیس باز در یک سال تخمینا 6-7 هزار دلار لازم است برای اشتراک در مسابقه های بین خلقی، برای خریدن همین مواد های لازمی، لیکن اکثریت این مبلغ از طرف پدر و مادر آمده می شود و خرج می شود. برای همین حاضر ما در باره رشد تنیسی پروفیسیونالی خیلی دشوار گفت زدن. پیش از همه ما باید همو برنامه ملی قبول کنیم که این خل تنیس بازی که توانند در سطح بین المللی اشتراک کنند، ما باید سرمایه‌گذاری کلان با آنها کنیم.
معاون رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان ایباد شریفی اینچنین اطلاع داد مسابقه تنیس بازان جوان تاجیک در شهر دوشنبه با پیروزی ورزشکاران پایتخت کشور به انجام رسید. در گروه ورزشکاران تا 13 ساله نادیره ملاجان و میانی دختران و ثروت روزیماتف بین پسران جایهای اول را کسب کردند. سبقت تنیس بازانی تا 16 ساله با پیروزی لیرا کوچیت و میانی دختران و سونیت اسرائیلف بین پسران خاتمه یافت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش به پایان ساعت اولی برنامه رسیدیم. یادآور میشوم این برنامه را من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه
و من سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی کردیم. حالا نوبت را به همکاران دیگرمان میدیم با اخبار جهان، ویژه گفتارهای فرهنگ و اندیشه و جهان ورزش و پس از یک ساعت دیگر به استودیو برخواهیم گشت.
تا اون لحظه خدا نگهدار.
منیم شام مثل هر شام مستی زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو
میخوانیم شام مثلی هر شام مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم خانه بای بخانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را